أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا در صدقه قبض معتبر هست یا معتبر نیست. عرض کردم ظاهر روایات این هست که در صدقه‌ای که متفدان علیه خاص داشته باشه اون معتبر هست، قبض متفدان علیه ولو به قبض متولیش، اما در صدقه‌ای که به نحو عام باشه به نظر میرسه که ما دلیلی نداشته باشیم برای اعتبارش. و خب و از اون طرف بلکه یه سری روایاتی هست که ممکنه از اینا استدلال کنیم بر عدم اعتبار قبض. یکی از روایات روایت طلحت بن زید بود، ان طلحت بن زید ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی علیه السلام ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحين اخرج منها یا اخرج منها، حالا چجوری خونده شد عرض بکنم. این متن حدیث رو در فقها ها نوعا الحین نقل کردن، ولی بعضی از بزرگان هم الحسین یا الحسین علیه السلام یا الحسین صلی الله علیه و آله نقل کردن. این آدرسشو من سریع بخونم. توی الحین در کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 11، وسائل جلد 19 صفحه 178، البته در حاشیه میگه فی نسختن فقال الحسین اخرج منها. مرآت الاول جلد 14 صفحه 419، الحدایق الناظره جلد 22 صفحه 158، مفتاح الکرامه چاپ جدید 21 457، چاپ قدیم جلد 9 صفحه 15، جام الشتات جلد 4 صفحه 134، رسائل و مسائل النراقی جلد 1 بخش 2 صفحه 263، جواب الکلام جلد 28 صفحه 70، منحل القمام جلد 3 صفحه 33، تکملت العروة الوثقی 197، القواعد الفقهیه للبجنوردی جلد 4 صفحه 259، جامع المدارک جلد 4 صفحه 7، معذب الاحکام جلد 22 صفحه 34، النجعه جلد 6 صفحه 440، که البته بحثایی هم در مورد حدیث و متن حدیث کردیم. از اون طرف تو بعضی از منابع هم الحسین وارد شده که خب نسبتا کمتره، ولی بحر قابل توجه. در روضت المتقین جلد 11 صفحه 152، الوافی جلد 10 صفحه 524، رقم 10037 هدایت الامه جلد 6 صفحه 322، ریاض المسائل جلد 10 صفحه 312، چاپ قدیمیش جلد 2 صفحه 20، کتاب المناهل 499 و 500، انوار الفقاهه کتاب الوقف صفحه 23، یه فقال الحسین صلی الله علیه و آله. عرض کنم خدمت شما این کلمه رو مرحوم علامه تو تذکره تذکره الفقهاء چاپ قدیم صفحه 450 به تعبیر الحسین داره، تو مختلف جلد 6 صفحه 315 الحین داره. این تفاوت‌های نقلیه. من می‌خواستم یه مقداری در کتب عامه مراجعه کردم ببینم که این که دوام الاسلام این رو به امام حسین نسبت میده و اینها یه همچین شاهدی اجالتاً پیدا نکردم، البته فحص کامل نکردم، ولی من اجالتاً پیدا نکردم. حالا اگر دوستان کسی پیدا بکنه این داستان رو به ما بگه خوبه. خب حالا عمده قضیه این هست که متن حدیث چی میخواد بگه. این حدیث در تهذیب و در استبصار مورد بحث قرار گرفته. بحث اصلیش این هست که بین این روایت و یه روایتی از ابوالجارود تعارض هست. در از روایت ابوالجارود اینجور برداشت شده که حالا من روایت ابوالجارود رو میخونم و روایت ابوالجارود این هست: ابان ابوالجارود قال قال ابو جعفر علیه السلام لا یشتری الرجل ما تصدق به و ان تصدق بمسکن علی ذی قرابته فان شاء سکن معهم و ان تصدق بخادم علی ذی قرابته خدمته ان شاء. بعد این مرحوم شیخ طوسی از این روایت رو ازش چنین برداشت کرده که نهایه را من یادداشت کرده بودم پیداش کنم عرض میکنم، ولی حالا جواهر که از نهایه نقل کردهش رو خود عبارت نهایه هم یادداشت کرده بودم، ولی عبارت جواهر این هست که ان نهایه بعد از اینکه خبر ابوالجارود رو میاره، ان نهایه اذا وقف انسان مسکنن جاز له ان یقعد فیه مع من وقف علیه ولیس له ان یسکن غیره فیه ولعله نظر الی الخبر المذبور، یعنی همین خبر ابوالجارود. خب تو نهایه مرحوم شیخ از خبر ابوالجارود اینجور استفاده کرده که اگر وقف بر خیشاوند شده باشه، حالا خیشاوندم قید نمی کنه، اگر انسان یک مسکنی رو وقف کرده باشه می تواند خودش هم بر اون ساکن باشه. خب از اون طرف از این روایت طلحه بن زید استفاده میشه که خودش باید خارج بشه و اونجا نمونه. جمع بین این روایات رو چیکار بکنیم؟ در تهذیب ایشون جمع کرده این روایت رو حمله بر استحباب کرده، ولی در استبصار یه معنای دیگه‌ای معنا کرده. در استبصار این روایت رو حمل کرده، این وجوبش رو، امر به خروجش رو حمل کرده برای اینکه این واجب شرطی است. میخواد مرادش این هست که اگه میخوای این صدقت صحیح بشه باید از خونه خارج بشی، شرط صحت صدقه خروج تو از خانه هست. امرش امر تکلیفی نیست، امر شرطی هست. و عبارتشون رو میخونم. ایشون بعد از اینکه روایت ابان ابوالجارود رو آورده میگه: فهم ما مروا علی ابن حسن ابن فضال عن عمرو ابن عثمان عن عبدالله ابن مغیر عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله نبی علیه السلام ان رجلا تصدق بدار له و هو ساکنون فیها فقال اینجا الهین داره، الهین اخرج منها فلا ینافل خبر الاول لان الوجه فی امرهی بالخروج من الدار انما اراد بهی صحت الوقف. اینه اگه میخوایی وقفت صحیح باشه باید خارج بشی، لانا قد بینا ان من صحتهی تسلیم وقف الى من وقف علیه ولم یکن الغرض بذلک انه محرم علیه محظورون. اگه میخوای وقف تحقق پیدا کنه، راه تحقق وقف اینه که از خونه خارج بشی. صاحب نجع مرحوم هاشم تقی هم عبارتی داره که ناظر به همین هست. ایشون میگه ان اراد الصحه، این اخرج منها یعنی ان اراد صحه وقفه، شرح النوجه فی شرح اللومه جل 6 صفحه 440. ایشون اینو اینجوری معنا کرده. حالا ما تو جلسه قبل عرض میکردیم که اصلا این روایت ها تعارض نداره که بخوایم اینجوری مشش بکنیم. اون روایت ابل جارود به بحث دیگری ناظر هست. اون روایت ابل جارود ابتداش این هست، میگه که لا یشتر رجل ما تصدقه به، کسی که یک چیزی رو صدقه میده نمیتونه با ملکیت به ملک خودشون رو برگردونه. حالا این حرمت هست، کراهت هست، اون رو شما کار نداره. به هر حال نهی از تملک متصدق و به شده. خب اینجا این توهم ایجاد میشه که البته تو بعضی روایات هم تصریح میشه که این تملک ما یتصدق و به مراد تملک اختیاریه، ولی تملک قهری به ارث و مشکلی نداره. اونی که هست تملک اختیاری شخص بخواد تملک کنه. خب این مطلب این توهم رو ایجاد میشه که اصلا من حق استفاده نداشته باشم، متصدق و به رو حق استفاده ازش نداشتم. این روایات میگه حق استفاده داری، اونی که ممنوع هست اینی که بخواد دوباره مالکش بشی، مالکش نمیشی ولی استفاده، مگر بل خلاصه بل ارث، ولی بخوایی من انتفاع ببری ازش، سود ببری، اون مانعی نداره. اما حالا شرط سود بردن چی هست، آیا باید از مالک اجازه بگیری نگیری، به اونا کار نداره. اصلا بحث حیث دیگه ایه. حیث سوال این هست که ذاتاً انسان میتواند از ما یتصدق و به استفاده کنه؟ امام علیه السلام میفرماید که میتواند استفاده کنه و مانعی نداره استفاده کردنش. اما اینکه از ما یتصدق و به، اون هم البته حالا یه نکته هست بعدن اون رو عرض میکنم. خب بنابراین این اصلا منافاتی با این نداره که باید از این خونه خارج بشه یا نباید تو از این خونه خارج بشه، به اون بحثا ربطی نداره. بحث این هست که استفاده از ما یتصدق به جائز هست. فقهای زیادی این روایت رو یک قیدی زدن، گفتن به اذن این که ما میگیم جائز هست که ازش استفاده کنه، به اذن من وقف علی، یه همچی قیدی زدن. اون مطلبش در نتیجه با عرض ما یکی میشه، ولی ما میخواییم بگیم اصلا این روایت ناظر به این حیثه، یعنی ناظر به حکم بالفعل جواز تصرف نیست. خب حالا یه شرایطی داره، اون شرایط چیه اونو در جای خودش باید بیان بشه. بنابراین این اصلا منافاتی با اون با این روایتی که خلاصه موقوفون علیهم یه چیزی که وقف میشه انسان نمیتونه از مثلا موقوف علیه استفاده کنه و باید از همون موقع خارج بشه، این که باید ازش خارج بشه به اون ربطی نداره. یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا عرض میکنم اینی که حالا این روایت طلحة ابن زید یک بحث مهمی در موردش وجود داره که اصلا این روایت طلحة ابن زید آیا مربوط به وقف است یا مربوط به صدقه است؟ صدقه به معنی عامه. بحث مهمی که اینجا مطرح هست این بحثه. خب ممکنه حالا بعضی نکات در مورد رابطه این روایت با روایت ابل جارود هست، حالا من در ذهن بحث آینده برمیگردم اون نکات و توضیحاتی هم میدم. بحث مهم در اینجا هم در مورد روایت ابل جارود هست، هم در مورد روایت طلحة ابن زید. آیا اینا اصلا موضوعش این صدقه‌ای که اینجا گفتن موضوعش صدقه به معنای وقف یا صدقه اصلا غیر وقف یا عامه؟ مرحوم مجلسی در مورد روایت ابوالجارود در مورد روایت ابوالجارود مرحوم علامه مجلسی در این عبارت رو داره در ملاذ الاخیار: لا یشتر الرجل ما تصدق به، یه قوله علیه السلام ما تصدق به ظاهره غیر الوقف علی الکراهه، اصلا این مراد وقف نیست، غیر وقفه. و یحتمل شموله له علی الاعم منها و من الحرمه، این ما تصدق به رو اگر اعم از حرمت و کراهت بگیریم، یعنی اون نه هیئتی که اینجا هست اعم از حرمت و کراهت بگیریم، میتواند وقف رو شامل بشه. یعنی اگر یه چیزی رو شما وقف کردید، خب موقوفون علیه دیگه حق به فروشش ندارید، تحریمیه. ولی اگر صدقه باشه مکروه هست و امثال اینا. ایشون این رو به غیر وقف به این عبارت رو دارن. مرحوم فیض کاشانی در وافی مرحوم فیض کاشانی در وافی اولا در روضة المتقین هم علامه مجلسی اول و مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، البته اون در مورد روایت بله در همین در روضة المتقین جلد 11 صفحه 153 بعد از اینکه این روایت ابوالجارود رو نقل کرده میگه ای ما اذنهم فان منفعت الوقف للموقوف علی، اینو به وقف هم کرده. اون ما اذنهم هم بحث اولی بود که عرض کردم، اینکه میتواند با اذن چیز فان منفعت الوقف للموقوف علی و له ان ينتفع به بنفسه و بغیره. این رو روایت ابوالجارود رو هم کرده به وقف. مرحوم مجلسی نه، برعکس، علامه مجلسی اصل در این که غیر وقف رو میگیره رو مسلم گرفته، این که ممکنه ام بدانیم، ولی مرحوم ملا محمد تقی مجلسی این رو مربوط به وقف دونسته. مرحوم عرض کنم خدمت شما در وافی در ذیل روایت طلحه ابن زید، البته در روایت طلحه ابن زید میگه انما حمل التصدق علی الوقف میگه انما حمل التصدق علی الوقف لأنه المتبادر منها فی کلامهم علیهم السلام فی نحو الدار و زیعه. ایشون میخواد بگه اصلا کلمه تصدق به دارن و امثال اینا متبادرش این هست که ما نبهنا علیه. خب اینجا یک اشکالی به ذهن خطور میکنه. خب تو همین روایت های این بحث ما روایت هایی بود که میگه که ما تصدق به رو شما نمیتوانید مالک بشید الا بالارث، استثنای ارث که اینجا، حالا اون عبارت الا بالارث، حالا تعبیرش چیه؟ الا بالارث. من متاسفانه نیوردم جامع الاحادیث رو علتون دوستی که اون دفعه زحمت شد دادیم، حالا نمیم به کجا گذاشت، کتاب خونه نبود، حالا نیوردم که پیداش نگردم که بیارم. عرض کنم خدمت شما، به هر حال چیز اون یه رو الا بالارث
صدق الرجل به صدقت لم یهل له ان یشتریها ولا ان یستوهبها ولا ان یملکها بعد ان تصدق بها الا بالمیراث.
به میراث. خب دیگه یه رو باید
باید
یه چند تا چی؟ من میخوام اینم اون روایتی داریم که درش دار و ذیعه تصریح شده باشه.
اما اون روز من نگاه کردم
نه. حالا این عرض کنم خدمت شما، تو روایت ابل جارود این صدرش لایشتر رجل ما تصدق به داره، ظاهر لایشتر رجل ما تصدق به این هست که فعل اختیاری رو میخواد بگه، نه اینکه بخواد بگه که ما تصدق به قابل اشتراع نیست. اونجوری که مرحوم مجلسی اینو حمله بر حرمت میخواد بکنه، این ظاهرش این نیست که میخواد بگه واقع نمیشود، داره تحریک میکنه. این روایت داشته رجل ما تصدق به صدر، ظاهرن مراد از ما تصدق به غیر وقفه، حالا حمله بر حرمت میشه، کراهت میشه، اونش خیلی مهم نیست. حالا ممکنه شخصی حرام هم بدونه خریدن ما تصدقه به، ولی بحث سر حرمت تکلیفیه نه حرمت وضعی. و اگه بخره واقع میشه، نه اینکه اگه بخره واقع نمیشه، اگر بخره واقع میشه، ولی میگه این کار رو نکنه. حالا یا حرامه یا مثلا یه تعبیری تو بحث نهی در معاملات آیا دال بر فسادت، اینا ابو حنیفه میگه نهی در معاملات دال بر صحته، دال بر صحته، میگه که نه نهی فرض این هست که معامله صحیحه و منشأ اثر هست، میگه که این معامله ای که صحیحه و منشأ اثر هست شما محقق نکن. نهی در واقع از این هست که شما به وسیله این سبب به این مسبب نرس، فرض اینه که میتونید به وسیله این سبب به این مسبب برسی، ولی شارع نمیخواد شما به وسیله این سبب به این مسبب محقق کنی، با این سبب به این مسبب برسی. خب حالا اون بحثاش در جای خودش هست. بعضی موارد همین جوره، یعنی ظهور نهی ها در بعضی موارد این هست که شارع نمیخواد شما به وسیله اشتراع مالک شوید، نمیخواد، اینه مفسده داره، نه اینکه نمیشوید، نهی میکند از تملک کردن به وسیله. اگر اصلا تملک تحقق پیدا نکنه که خب معنا نداره. اینه که لایشتر رجل متصدق به بعید نیست، همچنان که علامه مجلسی ذکر کردن در ابتدای کلامشون، ظاهرش در مورد غیر وقف باشه. اون وقت در ذیلش و این تصدق به مسکن علی ذی قرابته فان شاء سکنه و این تصدق به خادم علی ذی قرابته، اینها بگیم اون صدرش مثلا در مورد غیر وقف هست، ذیلش در مورد وقف هست، خیلی مشکل هست. ظاهرا صدر و ذیل همه اینها همه در مورد غیر وقفه. فقط بحث همینه که اصلا نکته‌ای که وجود داره این هست که میگه اون چیزی که شما صدقه دادید تملکش مکروه یا حرامه، ولی استفاده بردنش مکروه نیست یا حرام نیست. البته اونم استفاده کردن شریکیش، ممکنه استفاده کردنی که بخواد کامل شخص استفاده کنه اونم مکروه باشه یا حرام باشه. به نحو شراکتی و ان تصدق به مسکن علی ذی قرابته فان شاء سکن معهم، نه تنهایی. اون چیزی که از این روایت، این مقداری که میشه استفاده کرد که کراهت نداره، شراکتی. علامه مرحوم مجلسی، مرحوم فیض کاشانی یه توضیح در مورد این روایت داره که چرا این ذی قرابت رو اینجا مطرح کرده. قید زده به ذی قرابت، میگه چون موضوع روایت شراکتی زندگی کردنه و شراکتی زندگی کردن با اجنبی متعارف نیست، اونی که شراکتی زندگی کردن هست با در وافی این هست. بیانون که وافی جلد 10 صفحه 524 ذیل روایت عبل جارود میگه بیانون یم بقی حمله و علا ما اذا کنه به رضا هم ولم یکن علا جهت الملک بل به آریتن و نحوه ها. بعد یه و اولم یقبس تمامها بعدو، اون عمل یه بچه دیگه هست اونو من بعدا در مورد صحبت میکنم. اولم یقبس تمامها بعدو اون یه نکته هست بعد از صحبت، اونو که میخوام این ذیلشه. و انما خصه یا خصه، کلمه خص هم لازمه هم متعدیه، هم میتونیم خاص بگیم هم میتونیم مخصوص بگیم، هر دوش. و انما خصه یا خصه بالغرابه لان الاشتراک فی مثله ما انما یکون معهم فی القالب، اشتراک در خانه و خادم در فی القالب در مسئله ذی قرابت مطرح هست که یک خادم مشترک داشته باشن، خانه مشترک داشته باشن دون الاجانب. البته در مورد خادم این تعبیر روایت این نیست که عرض کنم خدمت شما شریکی و انتفاد دقیقه به خادم نلازی قرابته، تعبیر خدمت رو داره نه خدمت رو، من خدم اون ذی قرابت رو. ولی در مورد اون میگه فان شاء سکن معهم، در مورد مسکن تصریح میکنه که سکن معهم. علی تقدیر اون مقداری که از این روایت قدر مسلم استفاده میشه اون اینی که اون چیزی که انسان صدقه میده به مرد وقف هم ظاهرا نیست غیره چی؟
الان با چه قرینه این مشترک لفظی را آوردیم این معنی
به قرینه لا یشتری رجل ما تصدقه به دیگه عرض کردم، لا یشتری رجل ما تصدقه به این یعنی که ما تصدقه به حرامه، در مورد وقف نمیشه گفتش که این حرامه، یعنی شما اون توضیحاتی که داشتم بر همین داشتم دیگه، ابو حنیفه و امثال اینا ازش مایه گذاشتیم انقدر از قبل بیرونش کشیدیم در اینکه بحث سر اینه، میخواییم بگیم لا یشتری ما تصدق به، یعنی ظاهرش اینه که شما به وسیله اشتراک نمیتوانید ما تصدق به را مالک شوید، حرام مالک شدنش، یعنی میشه امکان داره ولی حرامه.
ما که فراوان جایی داریم که نه
میخواییم بگیم این ظاهرش اینه، نه ظاهرش اینه چی در این مقام چیز نیست، نمیخواییم بگیم امکان ندارد این را حمل کردن بر معنای چی، نه میخواییم بگیم ظاهره ظهور لایشتری در حرمت تکلیفی از ظهور ما تصدقه در این که مراد احمد حرمت و چیز باشه اقوا هست.
بس اینه وقت منقطع است اونجا،
نه این حالا اجازه بدید اینا اجازه بدید این خیلی اینا چیزی نیست که بشه دلیل اونچنانی برش اقامه کرد. بحث من این هست، استظهار مرحوم مجلسی در مورد که این علامه مجلسی در مورد که این در مورد غیر وقف هست، ما میخواییم بگیم استظهار درستیه. بخونید
فرمت فعضا قال تصدق تو بداری، فعضا قال تصدق تو بداری او به کذا لم ینصرف الى الوقف لان تصدق یحتمل الوقف و یحتمل صدقت تملیک متطوبه ها و یحتمل صدقت المفروضه، فعضا قرنه به قرینته تدل على الوقف
انصرف الى الوقت. حالا اونم من میام اون نکته‌ای که ایشون داره من ندیده بودم اون عبارت رو، و من تصورم این هست که اصلا صدقه اگر قرینه خاص نباشد مراد غیر وقف است، برای وقف نیاز به قرینه داره، اینو حالا در موردش بعدن صحبت میکنم. حالا من الان نمیخواستم با این پیش فرض بحث رو پیش ببرم، حالا اونو در موردش صحبت میکنم که اصلا صدقه دلالتش بر وقف نیازمند قرینه خاص است. حالا اون بماند.
این روایت اقوایات هیچ موقع کلام از اجمال در نمیاد. چند بار من دیدم شما اینجوری میفهمید این مقدار از اقوایت ظهور کلام از اجمال در نمیاره، ولی این بر شرطیت هم اگر دلالت بکنه کاملا عرفیه.
ببینید بحث سر این هست که ما این روایت رو به تنهایی نباید معنا کنیم. این روایت در واقع ناظر این روایت رو با اون روایت های دیگه ای که تو بحث هست باید ببینید. روایت های دیگه ای که اینجاها وجود داره، اولا حالا یه نکته تو همین روایت هم بگم، و ان تصدق به خادمن، این که خادم تصدق تعبیر میکنه، من نمیدونم اصلا وقف خادم معنا داره یا معنا نداره.
داریم بر بیت
چی؟
خادمش رو بر کعبه وقف میکرد،
میگن بله وقف، نه مثلا وقف علازه، نمیدونم اینو، یه نکته هست که میخواستم مراجعه کنم ببینم که چی؟
وقف حیوان که امکان پذیر،
نه وقف این، حالا اینو یه مقداری محل سوال بود که میخواستم به مراجعه کنم و اینها، حالا اونو بماند. نه اون نکته ای که میخوام عرض بکنم نکتهش این هست که در روایت های دیگه ای که میگه که شما نخرید و اون عبارت های اون روایت های چیزهاش چی بود؟ لایشتری و عبارت ها شد، یه بار دیگه بخونید.
نه
روایت هایی که میگه الا فی المیراث و اینها بود، تعبیراتو بخونید. ببینید اینا تعبیرات، تعبیر لم یحل له، ظاهرش اینها بحث وقف نیست اصلا. حالا عرض کردم موقوفه به ارث که بر نمیگرده اینا چی؟ نه اصلا وقف اگرم باشه اصلا اون وقوفه منقطع صدقه نیست. صدقه موقوفه غیر منقطع، صدقه اگر باشه مال موقوفه غیر منقطع و صدقه میگن، نه موقوفه منقطع.
یک روایت دیگه هم داره لم ترجع الی، اذا تصدقت بصدقه لم ترجع الی.
نه میخوام بگم اونی که میراث رو استثناء کرده، استثنای میراث معناش اینه که مربوط به غیر وقفه، اینم همون رو داره
میگه بر نمیگرده.
چی؟
من که حرام است که بر.
نه من به استدلال دیگه میخوام بگم، دو تا استدلاله، یک استدلال اون استدلال قبلی بود، یک استدلال دیگه این هست که اینها در فضایی هست که اون چیزی هست که به وسیله وقف میتواند برگردد، به وسیله وقف میتواند برگردد و اون غیر وقف، به وسیله ارث مزد میخوام، به وسیله ارث میتواند برگردد. این معناش اینه که مربوط به غیر وقف هست و اونی که مربوط به غیر وقف هست میگه حالا کرکراحت داره یا حرمت داره و امثال اینا، اون یه بحث دیگه هست. خب حالا عرض کنم خدمت شما یه نکته ای رو، یه قدی بحث از من ها، عبارت مرحوم فیض کاشانی رو داشتم عرض میکردم. مرحوم فیض کاشانی این تعبیر رو انما هم للتصدق علی الوقف لانه المتبادر منها فی کلامهم علیهم السلام فی نحو الدار و ذیک و نبهنا علی. من میگفتم در این روایت ابل جارود که ایشون در این روایت ابل جارود اصلا این بحثش مال روایت طلحت ابن زیده، ولی در مورد روایت ابل جارود ما قرینه داریم و استظهار ما این هست که این مربوط به وقف نیست و مربوط به غیر وقفه. البته ممکنه یک دقتی در کلام مرحوم فیض کاشانی در بحث قبلیش هست، اینم کما نبهنا علی در واقع اشاره به اون بحث قبلیش هست. ایشون در صفحه 514 در ذیل یک روایتی، اون روایتی که میگه که و انما صدقت مهدفه، در ذیل اون روایت داره میگه از صدقت و ما یعطا لله سبحانه و الحبت و نهله ما یعطا لاغراض اخر و اکثر و ما تطلق و نهله فی ما لا عوض له بخلاف الهبه فانها عامه و قد تکونان لله تعالی. نهله و هبه هم میتواند برای خدا باشه، نه اینکه در نهله و هبه شرط باشه که حتما برای اغراض اخر باشه، نوعا برای اغراض قد تکون ظاهرا قدش در مقام تقلیله. بعد میگه و کثیرا ما یطلق الصدقه علی الوقف کما سیتبین فیما بعد و ذالک لان الوقوف انما یکون لله سبحانه. میگه چون وقوف که انه درش قصد قربت معتبره، به خاطر همین به صدقه لفظ صدقه رو در مورد وقوف اطلاق میکنه. البته یه بحثی هست، مرحوم سید در کتاب الوقف این بحث رو دنبال کرده که آیا در وقف قصد قربت معتبر هست یا معتبر نیست. ایشون عقیدش این هست که قصد قربت معتبر نیست و این که میگه تو بعضی روایات هست که لا صدقت ولا ادخ الا ما اريد به وجه الله همثال اینا، ایشون میگه این معناش این نیست که در مطلق وقف وجه الله، وقفی که لله باشه عنوان صدقه برای صدق میکنه. دو بحث هست، یک بحث این هست که صدقه درش لله بودن معتبره، اون بحثی نیست، ولی وقف اگه بخواد مصداق صدقه باشه اون لله بودن بود. و نیازی هم نبود اینشون اینجوری استدلال بکنه. بحث در این هست که برای اون وقفایی که لله باشه عنوان صدقه اطلاق شده. ممکنه صدقه وقف اصلا لله نباشه و صحیح هم باشه، بر وقفایی که لله هست عنوان صدقه اطلاق شده. حالا اونش رو من الان کار ندارم، اونی که میخوام بیشتر مورد بحث من هست این ذیلشه. ایشون میگه و اکثر ما نسبت الى نحو دار و ذیعه الى غیر محصورن فالبراد بها الوقف لله سبحانه. اگر تصدقه رو قید نزنیم، دار بگیم تصدقه به داره، قیدم نزنیم، نه که قید خاص بزنیم. تو روایت ابل جارود میگه ان تصدق به مسکنن علا ذی قرابته، قید زده تصدق به مسکنن علا ذی قرابته، متصدقون علی محصوره. میگه اگر متصدقون علی محصور نباشه، غیر محصور باشه، لفظ صدقه رو به کار ببریم این ظهور داره در وقف. بنابراین بین روایت طلحت بن زید و روایت ابل جارود فرقه، اینی که اینا رو با هم دیگه فرق گذاشته دقت داشته ایشون. ایشون در ذیل روایت طلحت ابن زید گفته که مراد وقفه، نه در ذیل روایت ابوالجارود. ابوالجارود رو عرض کنم خدمت شما غیر وقف، ممکنه همون جوری که مرحوم علامه مجلسی غیر وقف میگیره ایشون هم اون رو غیر وقف گرفته باشه. البته در یه عبارتی در مورد روایت ابل جارود داره که گویا روایت ابل جارود رو هم به وقف هم کرده، حالا من بعدن عبارتشو میخونم بعدن در موردش صحبت میکنم. علی ای تقدیر، حالا به هر حال این یه بحثی هست که این روایت ابل جارود و طلحت بن زید رو اینا رو آیا مربوط به وقف هستن یا مربوط به غیر وقف. حالا اون ابل جارود خیلی برای ما مهم نیست، چون حالا بحث هم سندی داره هم اون یه بحث دیگه است. عمده روایت طلحت بن زید هست که طلحت بن زید مربوط به وقفه یا مربوط به غیر وقفه یا عمه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، من عبارت‌های بعضی از فقها رو یادداشت کردم، اینو فردا انشالله براتون میخونم در مورد این عبارت. در تذکره چاپ قدیمی صفحه 405 عبارتی از فردا میخونم، مختلف جلد 6 صفحه 315 عبارتی هست که اصل مطلب در مورد این روایت رو که تو کلمات فقها مکرر وارد شده همین مطلب تذکره و مختلفه دیگه، بقیه تقریبا حرف جدیدی تو کلمات غیر علامه وارد نشده، من تا جایی که بود نگاه کردم ولی چیز جدیدی تو کلمات آیون تقریبا ندیدم. همین که حالا این عبارت چیز رو که در این بحث ما نحنفی هم مؤثر هست، حالا ملاحظه بفرمایید این بحث رو ببینیم، اگر این مربوط به وقف باشه مسئلهش یه جوره، ما البته در مورد وقف هم اینکه قبض درش معتبر هست یا معتبر نیست اونم مورد بحثه، ولی در مورد اگر این مربوط به وقف باشه ممکنه بگیم این روایت با بعضی روایت دیگه معارضه، ولی اگر این مربوط به غیر وقف باشه اصلا معارضی هم شاید اصلا نداشته باشه و حالا این رو ملاحظه بفرمایید. یه سری روایت های دیگه ای هم هست که ازش ما ممکنه استظهار کنیم که در صدقه قبض معتبر نیست، اینا رو ملاحظه بفرمایید. من حالا فردا انشاءالله روایت دیگه بحث رو هم ذکر میکنم که ببینیم واقعا حالا با توجه به مجموع این ادله ببینیم آیا در صدقه قبض معتبر هست یا معتبر نیست، این انشاءالله تکمیلش فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.